أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وقداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وإحسان منن والاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن المجازات أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتضاء أمثلة امتثلها. كونها بقدرته وذرعها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته. وأفضل صلواته وأزكى تحياته على خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى له الفرج وجعلنا من أعوانه وخير أنصاره واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم ومخربي شريعتهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ابتدای برنامه با ابلاغ تحیت و اهداء سلام از جانب خود و همه شما گرامیان و میهمانان ارجمند به محضر مقدس مطهر مهر سپهر سروری حضرت ابو صالح حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف نظر لطف و عنایت اون سالار و سرور را به محفل و مجلس من جلب می کنی. السلام على الإمام المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك بجوامع السلام. مقدم همه شما میهمانان ارجمند، اساتید، دانشوران، فضلا، دانشپژوهان، طلاب گرانقدر و دانشجویان ارجمند را به محفل و مجلسمان گرامی می‌دارم و از جانب مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از اینکه این دعوت را پذیرفتید تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. مستحضرید که این اجلاس هفتمین اجلاسی است که در خصوص مباحث تخصصی اعتقادی برگزار می شود. در شش اجلاس گذشته مباحث مهم و اساسی توسط اساتید مدعو در خصوص مسئله عقل و وحی بیان شد و دانستیم که راه بهره‌گیری و استفاده از این دو منبع بزرگ و مهم شناخت چگونه است. برای استحضار بیشتر حاضران محترم، من فشرده ای از آنچه را که در شش اجلاس گذشته توسط اساتید مطرح شده است، به ویژه دو اجلاس اخیر را تقدیم محضر شریفتون می کنم و سپس به بحث موضوع این اجلاس می پردازیم. این فشرده نتایج جلسات گذشته در 10 بند تقدیم محضرتون می شود. 1. عقل یا همان استعداد و قوه‌ای که به وسیله آن امکان فهم واقعیات و درک وقایع و حقایق برای انسان فراهم می آید، موهبت الهی و حجت باطنی خداوند در وجود انسان است که چونان چراغی ظلمت‌های جهل، غفلت و نسیان را می‌زداید. بر این اساس ادراکات عقلی به تناسب ظرفیت و توانمندی خرد آدمی از حجیت و اعتبار برخوردار است. 2. وحی نیز که مراد از آن مشخصاً آیات مبارکات قرآن و کلمات حضرات معصومین علیهم السلام است، گنجینه ایست بی نظیر از حقایق و معارف که منزلت آن در جریان شناخت بایسته‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی منزلتی والا و بیمانند است. 3. میان عقل و وحی هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و رابطه این دو مهم با یکدیگر رابطه تعامل و تعاضد است و اگر گاه بعضن از تخالف عقل و وحی سخن به میان می آید، از دو صورت بیرون نیست: یا آنچه را که حکم عقلی پنداشته ایم به حقیقت یک گزاره عقلانی نبوده بلکه گزاره ای توهمی و پنداری بوده است، و یا آنچه را که مراد وحی تلقی کرده ایم استواری و اصالت حقیقی نداشته است. 4. یکی از منزلتها و شؤون مهم انبیاء عظام علیهم السلام اساره دفینه های عقول مردم است تا با بکارگیری عقل در وحی تعقل کنند و به جوهر معارف وحیانی دست یابند. بدیهی است که توانایی عقل نامحدود نیست و احاطه بر بسیاری از حقایق از حریم استطاعت عقل بالاستقلال بیرون است و راه درک و دریافت حقایق مذکور منحصر به سمع و نقل و بیان آری از خطای وحی است. 5. نسبت به اخبار و روایاتی که از ناحیه حضرات معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است، در درجه نخست باید صدور آن از جانب معصوم به اثبات برسد و در مرحله بعد مدلول کلام باید واضح و روشن باشد، به گونه ای که هرگاه آن مفهوم و مدلول به عقلای فهیم عرضه شود، تطبیق مفهوم بر لفظ را تصدیق کنند. 6. از نقطه نظر صدور اخبار از ناحیه حجت معصوم، تواتر خبر یا مخفوف بودن آن به قرائن قطعیه و یا حتی قرائن اطمینان آور، اثباتگر صدور آن از ناحیه معصوم است. این نکته نیز در این زمینه قابل توجه است که از شواهدی که موجب اطمینان یا موجب قطع و یقین به صدور می شود وضعیت راوی و حاکی خبر است و این مطلبی عقلایی است. 7. هرچند دستیابی به خبر متواتر صدور کلام از ناحیه حجت معصوم را به طور قطع و یقین به اثبات می رساند، اما باید بدانیم که شمار روایات متواتر ما چندان فراوان نیست و آن کیفیتی را که محققان در تعریف روایت متواتر شرط دانسته اند در بسیاری از احادیث تحقق نمی‌یابد و از این روی نقش اخبار آحاد ثقات حساس و جدی می‌نماید. 8. در بحث از حجیت خبر واحد ثقه، جمع بندی بحث چنان شد که اخبار آحاد ثقات در حوزه اعتقادات نیز حجیت دارد و معنای این حجیت جعل طریقیت است و مراد آن است که شارع خبر واحد ثقه را به منزله طریق اعتبار می کند، در حالی که واضح است طریقیت و حجیت ذاتیه ندارد، ولی یعتبره حجتن و یعتبره علمن و یعتبره طریقن. این معنای حجیت است. البته در این خصوص شرایط حجیت خبر نظیر عدم تخالف با حکم عقل قطعی، عدم تخالف با آیات کریمه قرآن، عدم مخالفت با اخبار متواتر، عدم مخالفت با اجماع و نظائر آن باید پیشتر احراز شده باشد. 9. اهم مقولاتی که در خصوص صدور کلام از حجت معصوم ذکر شد نسبت به ظهور آن نیز مطرح است، زیرا ظهور نیز ظنی است و هرچند مرزبندی میان ظهور و نص آسان نیست، اما روشنی مفهوم و مدلول در تثبیت حجیت کفایت می کند. 10. بدیهی است که ما در مسائل اعتقادی در پی کاشف هستیم و می خواهیم حقیقت را کشف کنیم و ایمنترین راه برای وصول به این مقصد مهم آن است که ابتدا نصوص و مدارک جمع آوری گردد، به آیات و روایات مراجعه و میان آنها مقایسه شود، به موارد مخالف نیز در همان روایات و آیات و نصوص دقت گردد، فضای صدور کلام و سایر جهات هم مورد مداقه قرار بگیرد و نهایتاً با رعایت انصاف و بدون اینکه ذهن و فکر ما به پاره ای از شبهات و اشکالات ثانوی و جانبی مشوب شده باشد و بدون پیش داوری، جهتگیری و موضعگیری های خاص، به یک برداشت و استنتاج کلی و نهایی نائل آییم، به گونه ای که هرگاه این استنتاج و برداشت به یک انسان غیر مسلمان عاقل فهیم مکتب شناس ارائه گردد آن را بپذیرد و تصدیق کند که از آن نصوص همین نتیجه حاصل می شود. این راهی است خردمندانه و عقلایی که نسبت به همه مکاتب و مسالک و از جمله مبانی اعتقادی اسلام شمول و فراگیری دارد. این فشرده ای بود از اهم مطالبی که در شش اجلاس گذشته توسط اساتید بزرگوار مطرح شده بود. اما موضوع بحث ما در این اجلاس همان گونه که مستحضرید نقدها در بوته نقد است. البته در حوزه روش فهم معارف حقه. بینشی که در شش اجلاس گذشته حاکم بر مباحث بود طبیعتاً از سوی بعضی از صاحب نظران مورد نقد قرار گرفته و ما در این اجلاس متناسب با فرصتی که در اختیار داریم اهم این نقدها رو مطرح میکنیم و از محضر اساتید بزرگواری که پیشبینی شده اند برای پاسخگویی این نقدها مورد بررسی قرار میگیرد و پاسخ داده میشود. دعوت میکنم از استاد بزرگوار آیت الله سیدان و استاد ارجمند آیت الله مروارید که برای ارائه بحث به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی مرحمت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة. به عرض می‌رسد که اون چه دوست عزیزمون بیان فرمودن حدوداً کفایت می‌کند برای ورود در اصل بحث و آن نقدهایی که در ارتباط با روشی که در بیاناتشون تذکر داده شد و اون چه که فعلا به عنوان مکتب تفکیک مطرح است و نقدها هم با همین عنوان به طور اکثر بیان شده است. در ارتباط با این روش که من گاهی تعبیر کردم همون روش فقهای امامیه و عموم فقهاست، نه اون که یک مسئله تازه‌ای باشد، یک برنامه خاص نوظهوری باشد، بلکه مقصود همان توجه جدی به مکتب وحی و اونچه که در اثر بعثت پیامبر گرامی خاتم انبیا در اختیار بشر گذاشته شده است در ارتباط با مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل عملی که در ارتباط با مسائل عملی و به اصطلاح فقهی، فقهی اصطلاحی به حمد الله این اعتنا کاملا مطرح هست و بر این اساس مسائل بررسی شده و می شود و در مسائل اخلاقی هم حدوداً همچنان در مسائل اعتقادی هم ضرورت دارد که هرچه بهتر و بیشتر اعتنا شود به اون چه رسیده است از مکتب وحی، با همون قید اعتبار سند و وضوح دلالت و بیانات پیامبر گرامیمون که از همون ابتدا بیاناتشون تفکیک بین اون چه از ناحیه حضرت حق به عنوان وحی بر حضرتش نازل شده است و افکار گذشته بشر که در حقیقت باید گفت که تاریخ این تفکیک تاریخ بعثت پیامبر گرامی است، چه این که بعثتشون تکرار گفته های گذشتگان از دانشمندان مشهور بشر نبوده است، بلکه مشخص است که در ارتباط با همه مسائلی که سعادت انسانها بستگی به اون مسائل دارد که اهم اونها مسائل اعتقادی است، مطالبی آوردن که همون مطالبی است که انبیاء گذشته در حدی بیان فرمودن و تکمیلش، تبیینش و هرچه بهتر تشریح حقایق لازم سعادت بخش به وسیله حضرتش انجام گرفته است. این است که این کلمه‌ای که مطرح شده فعلا یکی از دوستان عزیز از بزرگواران جناب استاد حکیمی حفظه الله این تعبیر را مطرح کردن و البته قبل از ایشان یا بعد از، و احتمال قوی داره که بعد از ایشان، مرحوم دکتر فلاطوری، ایشان هم در یک مصاحبه ای این تعبیر را آوردن که بسیار مصاحبه خوندنی است. در اون مصاحبه میگویند که خیلی بجا و خوب است که تفکیک کنیم بین فلسفه و وحی، و اگر تفکیک نکنیم به هر دو ظلم میکنیم، چون که فلسفه پویایی خاص خودش را دارد و اگر چنانچه چنین به نظر برسد که عین مطالب دینی است بایستی سخت از آنها حفاظت بشود، دفاع بشود، پویایی خودش را از دست خواهد داد. مطالب فلسفی مطالبی است که هر چند مدتی مسائلی مطرح است و جمعی به آنها اشتغال می‌ورزند و معتقد باز برهه دیگری، زمان دیگری همون مسائل نقد می شود و نقض می شود و مسائل دیگر و همچنان، و پویایی خاص خودش را دارد. اگر چنان چه گفتید عین دین است بایستی بر او حفاظت بشود، نتیجتا از پویایی می افتد و به او ظلم شده و به دین ظلم می شود، چه این که بالاخره این حرکت در سیر فلسفی هست، تغییراتی که به وجود می آید لازمه اون تغییرات اگر چنانچه تفکیک از دینش ننمایید این است که اون تحول در دین هم به وجود بیاد، در حالی که دین از مسائل ثابته خاص خودش برخوردار است، به غیر از مسائلی که طبع اون مسائل در تغییر و تغییر است که بحث آخری است و به نتیجه باز به دین ظلم می شود. ایشان با چنین تعبیری مسئله تفکیک را مطرح کردن، ولی مقصود در هر حال همون روش عموم فقهاست که در مسائل مختلف اخلاقی، عملی، اعتقادی پس از قبول وحی همت داشتن که از وحی استفاده بشه. و به خاطر اینکه در این مقدمه اطاله سخن نشود، این چند جمله رو در تتمیم عرضم عرض میکنم و انشاءالله وارد اصل بحث میشیم. و آن این است که این روش اجمالا به این صورت تبیین شده است و مطرح است. ترسیم این روش اینه که اون چه که اساس حرکت صحیح است، حرکت عقلانی است، که اینها بحث های مفصل خودشو داره که مشخص قرار بر این نیست که به تفصیل صحبتی بشه. فهرست جریان مسئله اینه، اون چه که صحیح هست در حرکت تکاملی، حرکت عقلانی است. با این حرکت عقلانیمون میرسیم به اثبات حضرت حق، اثبات خداوند متعال، بعضی از صفات حضرت حق. با همین حرکت عقلانی که بشر در جستجوی برنامه صحیح و مکتب کامل و سعادت بخش است به فطرتش، مبحث رسالت و نبوت مطرح می شود و مسئله ضرورت نبوت. و پس از این که بر اساس حرکت عقلانی در ارتباط با خداوند و نبوت و رسالت مطلب مشخص و پذیرفتیم آفریدگار هستی را و پذیرفتیم وحی را، اونگاه همان عقلی که ما را به وحی رسونده است، حکمش این است که این وحی مورد قبول چون در ارتباط با علم محیط ولایتناهاست، چون در ارتباط با علم بی خطاست، این است که شایسته است هرچه بهتر از این وحی در همه مسائل استفاده بشه. و مشخصه که مقصود از وحی هم حاکی وحی است. مشخص است وحی که میگوییم هرچه در این مسائل در ارتباط با این مطالب کلمه وحی را آوردیم، اکثر مقصود همانه که حاکی وحی است، نه اون حالت خاص ارتباط پیامبر با ذات مقدس حضرت حق. بلکه مقصود قرآن کریم است، مقصود بیانات پیغمبر اکرم است، مقصود بیانات ائمه معصومین علیهم السلام است. اونگاه که رسیدیم به وحی، هرچه بهتر اعتنا کنیم به این وحی، با توجه به این که مسائل عقلانی قطعی در فطرت عموم عقلا اونها به جای خود محفوظ که است معلوم، بلکه مبنای پذیرش وحی است، از قبیل این که معلول بی علت نمی شود با معنی لغویش، و از قبیل این که دور باطل است، تسرسل باطل است، اجتماع نقیزین محال است، اجتماع زدین محال است و از این قبیل. مسائل قطعیه فطری مرتکز در نزد عموم و اغلا، اینها جای خودش همیشه محفوظه. پس از رسیدن به وحی هم اینها محفوظه، حتی با توجه به این که عقل و همون حقیقتی که ما به ادراکی که با آن به حضرت حق و به وحی رسیدیم، پس از این که به وحی رسیدیم هم عقل به معنای حقیقی خودش اون چنان مورد توجه هست و قبول که اگر فرض شود نصی قطعی مانند آیه ای از قرآن مخالف عقل بیان که گاهی گفته میشه، در کلمات بسیاری از بزرگان صریح گفته میشه، سلیم گفته میشه، در حقیقت قید توضیحی است و یعنی همونی که حقیقتا عقل است، اون وقت تا اونجا بر عقل تأکید می شود که حتی اگر چنونچه نصی هم مخالف عقل باشد بایستی توجیه بشه، الا اینکه در وحی چنین چیزی وجود نداره، موجود نیست. بنابراین با توجه به این روش که تأکید می شود که از وحی استفاده بشود، معناش این نیستش که وقتی که با عقلمون به وحی رسیدیم اون وقت دیگه عقل رو کنار بزنیم، عقل رو نادید بگیریم و صرفاً کان یا کونون در ارتباط با وحی قرار بگیریم. خیر، بلکه عقل باز محور بودن و حاکم بودنش محبود است، منتها غفلت نشود. عقل نه وهم، عقل نه تخیل، عقل نه توهم. و اون چنون بر این مطلب این روش تأکید دارد که این یک جزبه است که حدوداً شاید بیش از 10 سال قبل یکی از رفقا سوالاتی از بنده کرده و بعد یاد داشته گفته شده، این دو سه خطش رو عرض میکنم که به عنوان نظریه تفکیک یا روش فقها و علمای امامیه در فهم معارف حقه. گاهی گفته می شود با اینکه وحی را به حکم عقل پذیرفته و به آن رسیده ایم، چگونه می شود که برای کشف معارف عقل را نادید گرفته و آنچه به وسیله عقل حجت شده است میزان و ملاک قرار گیرد و عقل خود کنار زده شده و از حجت و از حجیت ساقط گردد و فقط وحی تکیگاه معارف حق باشد؟ اون وقت جواب داده شده که نخیر، اینجور نیست، بلکه عقل همیشه محفوظ تا اونجا. مطالبی در این جهت تذکر داده شده. مطلب سومش اینه در صفحه 9، هر کجا که مطالب منتسب به وحی با مدرکات اولیه و قطعیه مخالف باشد، وحیانی بودن آن مردود و در صورت قطعیت سند توجیه خواهد شد، گرچه چنین چیزی در مدارک وحیانی نیست که ضد عقل باشه، مگر اون که اگر ظهوری در تضاد با عقل داره، مگر اون که قبل از هر توجیهی وحی خود اون را توجیه نموده و حقیقت را روشن ساخته است، مانند جا ربک، مانند الی ربها ناظره، مانند فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، که لازم به توضیح نیست، در وحی مشخص معنا شده. بنابراین هرگز عقل کنار زده نمی شود، بلکه در مواردی که عقل دسترسی به آن ندارد، از قبیل مسائل مربوط به معاد و عوالم بعد از این عالم و عوالم قبل از این عالم و مانند آن، از وحی استفاده می کند و چون در مسائل اختلافی بین عقلا مطلب از بداهت برخوردار نیست و الا اختلاف نمی شد، وحی که به حکم روشن عقل پذیرفته شده است مرجع و حجت خواهد بود و باید متوجه بود که در بسیاری از موارد هم مدارک وحیانی تعلیم دهنده است و مراجعین به مدارک وحیانی متعلم منزی علم می باشند. بنابراین این روش که صحبت شده که فکر میکنم بعضی از این مسائلی که اشاره کردم شاید در این سوالاتی که مطرح بشه و نقدهایی که گفته بشه خود به خود قسمتی از اینها زمینه پاسخگویی برای اونها باشه.
تقاضا میکنم به این مشخصات منبع دقت بفرمایید، چون ما در بیان این نقدها دقیقاً به صفحه مورد نظر اشاره کردیم. این صفحه مربوط به این منبعی هست که مشخصاً عرض کردم. کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، جلد سوم، تألیف دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول، 1379. کتاب نقدی بر تحافت الفلاسفه غزالی، تألیف سید جلال الدین آشتیانی، نشر بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، سال 1387. اولین نقد رو مطرح میکنم و از آیت الله مروارید تقاضا میکنم که پاسخگوی این نقد باشند. در هر مورد عنوانی برای نقد در نظر گرفته ایم، سپس اون نقد رو تقریر میکنیم و سپس مستند تقریر خودمون رو هم بیان میکنیم. عنوان نقد اول: عقل کلید و مفتاح و نه چراغ راه و مصباح. تقریر مطلب: مؤلف محترم کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بر این تصورند که در تاریخ تفکر تفکیکی پس از عبور از گرایش حاد و افراط گرایانه ای که از اساس با دانش عقلی و استدلالی و اقامه برهان سر سازگاری ندارد، به نهله معتدلی برمیخوریم که هرچند جایگاه عقل و شأن و استدلال عقلی را انکار نمی کند، اما معتقد است که عقل منحصراً کلیدی است که قفل گنجینه معارف دینی توسط آن گشوده می شود و سهم و نقش دیگری در دستیابی به معرفت دینی ندارد. این تقریر اون نقد. اما مستند بحث: طبق تقریر مؤلف محترم در صفحه 192 کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بدان تصریح کرده اند، از منظر منتحلین به نهله اعتدالی تفکیک، عقل صرفاً مفتاح دین و شریعت است، نه آن که افزون بران نقش مصباح را نیز بر عهده داشته باشد. حال هرگاه عقل صرفاً مفتاح و کلید ورود به ساحت دین باشد، بدیهی است که دیگر سهمی در شناخت محتوای دین نخواهد داشت. بنابراین در آغاز پیمایش راه دین، انسان جستجوگر به مدد براهین عقلی به وجود خداوند و برخی از صفات او و ضرورت نبوت و اصل نیاز بشر به راهنمایان الهی و مسائلی از این نوع که مبنا و پایه دین و معرفت دینی است پی می‌برد. اما با گذار از این مرحله و رسیدن وی به آستانه وحی، عقل و برهانهای عقلایی نیز کار کرده خود را وامی نهند و از این پس انسان است و مزامین وحی و استمداد از عقل در ادامه راه موجب آلایش معارف وحیانی با آراء و اندیشه های ناخالص و ناسره بشری می شود، چندان که فهم و فکر بشر را مشوب و آتش اختلاف نظر را شعله‌ور می سازد و راه را برای قرائات و تقریرات مختلف و متنوع در حوزه دین و معرفت دینی هموار می گرداند. تقاضا می کنم از استاد مروارید که به این نقد پاسخ بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این بیانی که نقل شد، نوای رضاداد نقل کردن، ظاهرا مشتمل بر نقد صریحی نبود، یعنی یک نسبتی بود که ایشون داده بودن به مکتب تفکیک. اما اشکال این چی هست و چه اشکالی متوجه این مطلب هست در بیان ایشون نیامده. مثلا ایشون میخوان بفرمان که حالا خود این مطلب که ما از طریق عقلانی اول وارد بشیم، توحید و وجود ذات اقدس حق متعال را به عقل اثبات بکنیم و ضرورت وحی و نبوت را هم اثبات بکنیم و به وسیله عقل نبی صادق را هم تشخیص بدیم و بعد در این مراحل خودمون را در بست در اختیار وحی قرار بدیم، دیگه براهین عقلی، استدلالات عقلی در این محدوده ازش کاری ساخته نیست. اینه ایشون به عنوان این که مکتب تفکیک این مطلب را میگوید نسبت دادن به مکتب تفکیک، نسبتیش دادن. اما این چه اشکالی دارد؟ این در بیان حضرت عالی ذکر نشده بود که نقد ایشون برای این مسلک چیه. ولی خب حالا ما که ایشون میخوام بفهمن که خود همین تصویر این مسئله، همین که ما عقل را میخوام کنار بزنیم، یعنی بعد از این که به وحی رسیدیم دیگه به عقل کاری نداریم، خب خود این مطلب یک مطلبی است که بطلانش روشنه. چطور شما به عقل کار ندارین؟ این معنا نداره. عقل همیشه باید مصباح باشه. صرف مفتاح بودن کافی نیست، بلکه عقل باید مصباح بودن و اون منور بودن و خودش را در همه مراحل حفظ کنه، حتی بعد از وحی. و شما قائلین به تفکیک، حالا مثلا فرض کنید که اعتدالی به تعبیر ایشون، شما در یک مرحله عقل را پذیرفتین، اما بعد در مرحله‌ای که شما به وحی میرسید دیگه به عقل کاری ندارید و این که انه یک مطلبی است که بطلانش روشنه، به این لحاظ دیگه نقد صریحی بر این مطلب ایشون وارد نکردن، همین را که انه به وضوح بطلان این مطلب واگذار کردن. ظاهرا اینجوریست. ولذا بنده در این فرصت میخوام همین را عرض کنم که این چیزی که نسبت داده شده به مکتب تفکیک که بعد از رسیدن به وحی دیگه ما به عقل کاری نداریم، این یک ظاهراً غیر واقع است. یعنی مصباحیت عقل در همه مراحل محفوظه. عقل مصباح است، هم مفتاح است و هم مصباح. به تعبیر ایشون مفتاح بودنش هم این که فرمودن مفتاحه، چون مصباح است مفتاح است. یعنی انسان قبل از اینکه به وحی برسد، حقانیت وحی را از طریق عقل اجمالا اثبات میکند و بعد وارد میشه در وحی. خود این مطلب، خب عقل به انسان حکم میکند که خب حالا که شما معتقد شدی، بحث ما هم از اون عمدتاً در فردی است که معتقد به وحی، اعتقاد جدی به وحی داره، ما در این مرحله داریم بحث میکنیم دیگه. خب عقل میگه که حالا که تو معتقد به وحی شدی، واقعا وحی را حق میدانی، دیگه باید هر چی که وحی بگوید لازمش اینه که او را صدق بدانی، یقین کنی به صدقش، تصدیق کنی او را. ویلا خب ویلا یلزم الخلف دیگه، اجتماع نقیزه اینه که ما وحی را تصدیق بکنیم، بگیم وحی صادق است، ولی وقتی که وحی یک چیزی گفت به لسان آیات و روایات، حالا با اون شرایطی که حالا شاید بعد در سوالات بعدی مطرح شده و آقای رضا دادن از اون که اشاره کردن، بعد از اون مراحل، بعد از این که برای ما وحی ثابت شد، دیگه معنا ندارد که ما به وحی بی توجه باشیم. بلا خلف دیگه، شما از یک طرف میگید تصدیق کردیم، از یک طرف میگید که نه، باز شک کنیم، تشکیک کنیم، اینها با هم جمع نمیشه. صحبت این است که بعد از این که عقل ما را به وحی رسوند، باز در این حال مصباح بودن عقل محفوظه. یعنی ما پا به پای عقل راه میریم. اگر یک آیه‌ای بر ما خونده شد، تلاوت شد، روایاتی که صدورش ثابت شده از قول معصومین علیهم السلام برای ما اثبات شد، ما به عقل تفکر میکنیم، تأمل میکنیم، مفاد او را میابیم. اینا همه مراحل عقلی است. اگر ببینیم که این بعضی از مفاهیم با مدرکات عقلی ما ناسازگار است، در او تأمل میکنیم، تشکیک میکنیم، یعنی فکر میکنیم که چی میشه. اصلا روش بر همینه. یعنی اینطور نیست که وقتی یک فرد بفهم آیهی بر یک فقیه و یک عالم دینی قرائت شد، به آیهی برخورد کرد و یک ظهور بدوی از این آیه را فهمید، اون را نسبت بده حتما به وحی الهی و بعد طبق او معتقد بشه. نه، اینو چیزی نیست. مدرکات عقلی همیشه قوت خودش را داره. منتها صحبت این است که آیا مدرکات عقلی، اون مصباح بودن عقل، آیا مطلق است؟ یعنی عقل همه چی رو میتونه بفهمه؟ در بسیاری از مسائل به اعتراف خود آقایون و بزرگان فلاسفه اسلامی، پای عقل اونجا لنگه، نمیرسه عقل چیزی رو. اون کلام معروف شیخ الرئیس، خب آقایون اصلا مستحضرن در مسئله معاد جسمانی، خب ایشون همینه میگه، میگه ما به وسیله عقل ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم، معاد جسمانی که اسلام از ادعا داره و آیات بر او دلالت میکنه، ولی میگه تنها طریق اینه که چون صادق مصدق فرموده ما تصدیق میکنیم. حالا اونا واقعا از کن به این وعده خودشون وفا کردن یا نه، اون بحث دیگریست، به اون کار نداریم. از کن که انشالله وفا کردن به این وعده که ما تصدیق میکنیم، ولی صحبت اینه که اونا این چیه مرحله؟ خب اینا به وحی رسیدن ولی احساس کردن که اینجا دیگه جای عقل نیست، ما نمیتونیم بفهمیم، یک مقدمات عقلی روشنی را نمیتونیم ارائه بدیم که آیا معاد بعد از این عالم به چه صورته؟ روحانی محض، روحانی و جسمانی است. اگر جسمانی هست یعنی چه؟ معناش چیه؟ خب نمیتونیم بفهمیم را. اینجاست که خود عقل میگه خب حالا که نمیتوانی بفهمی دیگه دخالت نکن. دخالت نکن یعنی مثلا عقل میگه دیگه من دخالت نمی کنم، به خودش خطاب میکنه که انه، میگه من در اینجا رأی ندارم. صرف این که حالا یک دلائلی تفکری فکری به یک صورت فلسفی این قطعه‌هایی در اینجا مطرح بشه روی مقدماتی، اینها معناش این است که عقل در اینجاها واقعا حاکم است و میبیند و میابد. بله احتمالاتی است، فرضیه هایی است که ممکنه فرضیه در جای خودش معقول باشه، فرضیه معقولی است، یک نظریه است. معادی که خب بعضی از بزرگان فلاسفه متأخرین به ارائه کردن به عنوان معاد جسمانی، یک نظریه است، فرضیه است که اگر این طور بگیم چطوره. فوقش اینه که عقل میگه مستحیل نیست، امکان داره. ولی آیا عقل حکم میکنه به همه که این همین است لیس الا؟ یعنی کسی میتواند ادعا کنه این معنا را؟ اون کسانی هم که اصرار بر این مطلب دارند، خب اونها میخوان از حمل کنن آیات را بریم، یعنی خودشون توجه دارن که خب یک فرضیه است. وقتی خود عقل دائره ادراکش محدود هست، ما اگر بیشتر از حد جلو بریم این خلاف عقل است، چون عقل میگه چیزی رو به من بی خود چرا نسبت میدی؟ من گفتم یک فرضیه است، شما روی یک فرضیه خب آمدی به عنوان یک مطلب یقینی، یک مطلب ثابتی مسئله را مطرح کردی و بعد بر او آثاری مترتب میکنی. خب این چه اشکالی دارد که عقل را ما بگیم در همه جا برش نداره، نورانیت ندارد، محدود هست؟ این که مسئله ایست که همه اتفاق نظر برش دارن، خودتونم این را قبول دارید، اشکالی برای مطلب وارد نیست. بنابراین ما در یک مرحله، ببینید ما در مراحلی که در وحی هم صحبت میکنیم آیات و روایات را، در هر جا که عقل حرفی داره، حکمی داره، ما توجه میکنیم به حکم عقلی. همونطور که در فرمایشات آقا از آن که فرمودن اگر یک ادراک عقلی روشنی بر خلاف ظاهر بود، خب معلومه که ما از ظاهر دست برمی‌داریم، حتی از نص دست برمی‌داریم. این معنای مصباحیت عقلی. پس ما با عقل همراهیم، عقل با ما همراه است در همه مراحل، در اون موردی که جای عقل هست، پای عقل هست در اونجا. و خود این تعیین محدوده عقل تا کجاست دارن یک مسئله بوده که در جلسات سابق تا حدی مبسوط بحث شده. حالا من فقط یک مثالی عرض میکنم در مسئله فرض علوم طبیعی روز، از جمله مثلا از اون که مسائل هیئت و از اون کهکشان شناسی و وضع ستاره ها و آسمان ها و کرات و این حرفا. خب اینجا آیا این ابزار شناخت این مسائل چی هست؟ ابزار شناخت، وسیله این که ما میخوام به این مطلب اطلاع پیدا کنیم، اینجا باید به چه وسیله ما اطلاع پیدا کنیم که مثلا ماورای این زمین چه خبره، خصوصیات کرات چیه، فواصلش چقدره؟ خب اینها رو ما اگر خواسته باشیم، کما اینکه سابقا اینجور بود، حالا او سابق ایام با یک مقدمات عقلی فکری بشینیم، به قول بعضی ها سردی لحاف کنیم و بشینیم فکر کنیم که باید افلاک هفته باشه و نمیدونم باید چی باشه و نمیدونم خورشید باید مثل میخ کوبیده باشه در فلک چندم و فلک رابع و بعدم یک چیزی را به عنوان هیئت ارائه بدیم. خب بر چه اساس؟ و بعدم معلوم بشه که همش خطا بوده، چون ما ابزار شناخت رو اشتباه کردیم. هر چیزی ابزار شناختی داره، ابزار شناخت آسمان ها مقدمات عقلی داره البته، ولی مقدمات عقلی که بعد از این که اون مقدمات حسی جهات تجربی اونها تکمیل بشه، طبعا خب بله اونجا خب انسان عاقل میفهمه، با اون تجربیات متوجه میشه که فواصل کرات چقدره، چقدر چیزای محسوسی که خب اونایی که وارد هستن که بنده وارد نیستن، اما اونایی که واردن کاملا از اون متوجهن، اونا ابزار شناخت خاصی داره. خب عقلم بعد میگه خیلی خوب باید از این راه وارد بشی، از این راه باید پی ببری به مسئله. اما اگر ما بخواهیم به یک مقدمات فکری محض بسنده کنیم، خب معلومه که این روش روش عقلی نیست. در همین مرحله اگر یک فرد متخصص مثلا کیهانشناس فلان به ما خبر بده که آقا من فهمیدم که اون طرف چه خبره، مثلا ستاره ها چوره، کهکشان ها چقدره، نمیدونم نور خورشید با چند فاصله به زمین میرسه، محاسبه کردیم اینها را با تلسکوپ ها دیدیم چه کردیم. خب طبیعتا شما حرف رو قبول میکنید دیگه به عنوان یک متخصص، و اگر که از کم که اخبار اینها متعدد باشه اصلا یقین آور میشه دیگه، یعنی ما کنه خودمون داریم میبینیم، چون اونهایی که دیدند و اون ابزار فهمیدند به ما خبر دادند، ما هم تصدیق میکنیم اونها. یک تشبیهی بود، وحی و اخبار معصومین و از کم که پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به مسائل از ماوراء الطبیعه از همین قبیله. در اون جاهایی که عقل راه نداره، که به اعتراف خودتون راه ندارد، اما اون کسانی که متصل به اون منبع معرفت هستند ارتباط دارند و ما هم بناست تصدیق کنیم و تصدیق کردیم، انشاءالله تبارک و تعالی بعد از گفتن اونها دیگه معنا نداره که ما بخوام تأمل کنیم، تردید کنیم. و اگر ما این را پذیرفتیم، این معناش این نیست که ما عقل را از کار انداختیم. عقل از کار انداختن عقل مال اونجاییست که عقل ادراکی داشته باشه، بگیم بعدن بگیم ما شما اصلا که عقل رو از کار انداختی. خب عقل میگه خب من چی میفهمم، این مثل شبیه اونه که ما خواسته باشیم وضعیت آسمان ها را با یک از مقدمات عقلی بدون تجربه حسی با هم تشخیص بدیم، راه عقلی نیست که. پس رو این حساب این مطلب که فرموده شده که اگر مقصود اینه که میخوان نقد کنن که ما عقل را از کار انداختیم و شما اینجور میگید نه ما هیچ وقت عقل را از کار ننداختیم، ما در محدوده عقل حرکت میکنیم. در خود وحی هم که باز وارد میشیم با عقل فکر میکنیم، میفهمیم وحی را، از هم که جهات خاص را تشخیص میدیم، همینطور که شرایط صدور روایات اینا تمام مربوط به عقله، شرایط صدور روایات، شأن نزول آیات، مفاد کریم، از هم که آیات کریمه، از هم و الا ماشاءالله از مقدماتی که بهش نیاز داریم در فهم مطالب وحیانی از این ادله. این که از اون کاملا طریق عقلی است و اشکالی باشه اگر حضرت عالی چیزی.
خیلی متشکر. مایل بودیم از آیت الله سیدان هم در این زمینه استفاده کنیم، اما چون پاسخ استاد مرواری مقداری مفصل شد، من نقد دوم رو مطرح میکنم. عنوان نقد دوم این است: مخدوش ساختن عصمت پیام‌های وحیانی از رهگذر آمیختن آنها با یافته‌های بشری. تقریر مطلب. مؤلف محترم کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بر این اعتقاد است که از منظر مکتب تفکیک، صدق و خلوص تمام عیار پیام‌های وحیانی نباید به وسیله درامیختگی و تأثیر پذیری از یافته‌های بشری آسیب ببیند و باید با پرهیز از این التقاط و امتزاج درستی و استواری سخنان حضرات معصومین علیهم السلام همواره محفوظ بماند. مستند مطلب. در این زمینه در صفحه 192 منبع مذکور چنین آمده است: وحی و انبیا و نیز ائمه علیهم السلام معصومند و نباید با درامیختن آنها با علوم و معارف عقلی و شهودی ناب بودن و حق محض بودن آنها را مخدوش و مشوب کرد. مؤلف محترم سپس در مقام نقد این مدعا در صفحه 194 مأخذ یاد شده میگوید: این که وحی حق محض است ارتباطی منطقی با مدعای تفکیک ندارد، زیرا اگر بر فرض فهم و تفسیر کتاب و سنت حق محض و معصومانه بود، جای آن داشت که توصیه به تفکیک شود و از دخالت دادن عناصر معرفتی مشوب به خطا و شک پرهیز داده شود. اما وقتی تماس بشر عادی با نقل وحی و نقل مضمون و محتوای کلام معصومان است و بشر عادی دسترسی مستقیم به مضامین وحیانی ندارد، فهم و تفسیر بشر عادی از آنها طبعاً بشری و آمیخته با خطاست و درست مانند ادراک عقلانی و شهود عرفانی است که قد یصیب و قد یخطئ. پس چه مزیتی برای فهم نقل نسبت به فهم عقلانی و شهودی اثبات می شود تا توصیه به تفکیک روا باشد؟ تقاضا میکنم از استاد آیت الله سیدان که به این نقد پاسخ بفرمایند.
از آیت الله مروارید فرمودن این گروه، این جمع، این روش، روشی است که مدعی است که عقل کلید است و به وحی که رسید کنار میرود و دیگر مطرح نیست. در جواب فرمودن که این نسبت صحیح نیست، بلکه تصریح به این جهت می شود که همیشه از عقل استفاده می شه. بله، مواردی که عقل راه ندارد در اون موارد طبیعی است که عقل کنار زده می شود، نه به معنای این که راه دارد و گفته می شود وارد نشو، خود به خود کنار هست، راهی نداره، خودش کنار می رود. کما این که در همین بحث معاد خود ایشان هم، یعنی خود اونهایی که در ارتباط با این مسائل توجه به این مسئله هرچه بیشتر داره، همینطور که فرمودن مثال‌های خیلی خوبی زدن که عقل راه نداره. خاطرم میاد که مرحوم آخوند ملا صدرا اینجور مثال میزند که نکنه که با عقلتون وارد بشید در بحث معاد، چه این که مسئلش به این میماند که با چشمتون بخواهید اصوات را تشخیص بدید، با گوشتون بخواهید اشکال را تشخیص بدید، چقدر غلطه. با عقلت بخواهی در مسائل مربوط به معاد وارد بشوی این چنینه. بنابراین نتیجه این بشود که این نسبت نسبت صحیح نیست. اونجایی که عقل کنار زده میشود، عقل خود به خود کنار رفته هست، خودش میگوید که من اینجا راه ندارم، پس این نسبت نسبت درستی نیست. خیر، این روش روشی است که همیشه عقل را محور قرار میده، تا اونجا که فرمودن دومنم تو اون عبارات خوندم که حتی اگر چنانچه مخالف باشد نس با عقل به معنای واقعی عقل بیان توجیه خواهد شد. برابر این نسبت صحیح نیست. و نقدی هم که من به نظرم میرسه که ممکنه که نظرشون بوده اینه که وقتی عقل کنار زده بشه، اون وقت مزامین دین و مطالب دین و اینها درست فهمیده نخواهد شد، به خاطری که عقل کنار رفته. خب بله، اگر عقل به طور کلی کنار بره، ولی کی هم چه کاری کرده همیتون که فرمودید، بلکه روشن است مسئله از این قراره. حالا این نقد دوم که شما فرمودید به این صورت هست، شما میگید وحی حق محض است، چون حق محض است با افکار بشری، با معقولات بشری، با مطالب عقلانی مخلوطش نکنید. اگر مخلوطش کردید، چون مطالب بشری و معقولات بشری و مسائل عقلانی اینها درست و نادرست دارد، طبعا اگر وحی را مخلوط کردید با مطالب عقلانی، وحی هم مشوب خواهد شد، وحی هم از اون ناب بودنش ساقط خواهد شد. وحی حق محض است و مدرکات عقلانی بشری هم مخلوط. اگر مخلوط بکنید با وحی، وحی را از اون ناب بودنش ساقط کردید. لذا این کارو نکنید، این کاری که این روش کرده. اون وقت اشکالی که کردن، نقدی که دارن این است که این که وحی حق محض است با مدعایی که شما دارید که اگر چنونچه مخلوط نشود با چیز دیگری، به نتیجه اون حقانیتش محفوظ می شود و حق بودنش دست نمی خورد و اون واقعیت و حقانیتش برش تحفظ می شود اگر چنانچه با مسائل عقلانی مخلوط نشود حقانیتش حفظ میشه، این مدعای شماست، این مدعاتون صحیح نیست. این که وحی حق محض است ارتباط منطقی با مدعای تفکیک نداره. مدعای تفکیک چیه؟ اینی که میگه قاطی نکنید با مسائل عقلانی تا این حق محض بودنش باقی بمونه. ولی این مدعا ثابت نمیشه به فرض که با مطالب عقلی هم مخلوطش نکنیم. چرا؟ نکته حرفشون اینجاست که از وحی که استفاده میکند چی استفاده میکنه؟ همین بشری که استفاده میکنه، همین انسان هاست که با عقلشون از وحی استفاده میکنن. وقتی انسان ها و بشر از وحی استفاده می کنن با این عقلشون، عیناً استفاده اینها از وحی با عقلشون مثل همون معقولات است که شما میگید ممکنه خطا کنه، ممکنه که ثواب درش باشه. اینم داره بشر از وحی استفاده میکنه، چون بشر داره استفاده میکنه، خب این بشر ممکنه بد استفاده کنه، خوب استفاده نکنه،
یعنی چون حاکی، یعنی چون حاکیه وحی، خود وحی نیست عمده.
به خاطر اینکه بله اینم حسیه تذکر میدن که نتیجتاً اون چه که در اختیار است، همینطور که توجه دادن که این اشاره بشه که حتما مطلب روشن‌تر، اون چه در اختیار است حاکی وحی است، قرآن است و بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام. شما میگید قاطی نکنید حرفای فلسفی، حرفای معقول را قاطی نکنید با وحی، به خود وحی مراجعه بکنید. خب باز کی داره این کارو میکنه؟ بشر داره این کارو میکنه، انسان داره این کارو میکنه. با چی این کارو میکنه؟ با عقل بشری که داره، با عقل انسانی که داره. خب پس باز ممکنه که از این حاکی وحی بد استفاده کنه، درست نفهمه، برداشت ناسعی داشته باشه، اشتباه کنه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد با توجه به این که اون معقولات خاصی که مورد نظر شماست اون را هم کنار بگذارد، باز حق محض بودن وحی محفوظ نشد. چرا؟ چون بشر داره از این حاکی وحی استفاده میکنه، ممکنه اشتباه کنه. پس اون اشتباه کاری، ناخالصی، اون ناب بودن وحی که میخواید برش تحفظ بکنید و ناخالص نشود و اشتباهی در کار نیاید، با روش شما هم حفظ نشد. پس بنابراین چی شد که شما میگید اینجور عمل کنید اونجور عمل کنید؟ چون بالاخره با روش شما هم باز نتیجه هم مشابهت که اگر چنون چون معقولات و اون مطالب رو هم مخلوط کنیم میشه گاهی اشتباه و نادرست و ناخالص. بشر هم که استفاده میکند، چون بشر است و عقل بشری داره استفاده میکنه، ممکنه اشتباه کنه، میشه ناخالص. به نتیجه مدعای شما به جایی نمیرسه. این اشکال کاره. پس یعنی این روش شما خاصیتی نمیده. شما اون مدعایی که از این خاصیت، از این روشتون میخواهید خاصیت بگیرید، اون مدعاتون تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین چرا اون معقولات رو دخالتش ندیم؟ چرا اونها رو نیامیزیم با وحی؟ حالا که هر دو نتیجهش یکیست. این اشکاله. و پاسخی که به نظر میاد این است که اگر این روش، حالا دیگه چاره نیست، من خیلی هم نمیخوام این کلمه تفکیک رو زیاد اسمش بیارم، اگر این آیان، این تفکیکی ها حرفشون این باشه که اگر روش ما را عمل کنید اون حق محض همیشه محفوظ خواهد بود، هیچ وقت اشتباه نمیشه، هرگز اختلافی پیش نمیاد، اگر یه همچه ادعایی داشته باشن، ولی اشکال وارد، بخاطر اینکه بالاخره با توجه به این برنامه هم که اینها ارائه میدهند و این روش، باز ممکنه که در استفاده از حاکی و اشتباه بشه و ممکنه که باز بین افراد در همین مورد اختلاف هم بشه. پس بنابراین فرق نکرد، این روش خاصیتی نداد. پس اگر این روش نظرش این باشد که این کار را بکنید تا اون که هیچ اختلافی پیش نیاید، این کار را بکنید تا این حق محض برش حفاظت بشود و ناخالصی هرگز به وجود نیاد، اگر چنانچه این بود مدعا، اشکال بارد بود. ولی صاحبان این روش چنین چیزی را مدعاشون نیست، حرفشون اینه که در ارتباط با وحی، یعنی حاکی وحی، ما راه امن تری را رفته ایم، اگر چنونچه با همون قدرت تعقلی که خدا به انسانها عنایت کرده است از طریق حاکی وحی در ارتباط با معارف و حقایق که اساساً مربوط به حضرت حق است از این طریق حرکت بکنیم، راهمون راه امن تریست. ولی اگر چنونچه در معارف همون مسائل عقلی که انسانها اسمشو مسائل عقلی گذاشتند و در جریان هستند، از اون مسیر برویم و در جهت معارف از مسیری که به وحی رسیدیم و معتقد شدیم که در ارتباط با علم محیط است و علم بی خطاست، این حاکی وحی، گرچه معتقدیم که در این حاکی وحی هم ممکنه چیزی باشد که وحی نباشد، در این حال ما اشتباه کرده باشیم، گرچه معتقدیم که ممکنه در برداشتمون هم اشتباه بکنیم، ولی در این حال درصد بسیار بسیار قویی وقتی ما در خود این منبع کذایی که در ارتباط با وحی الهی است تعقل کنیم، درصد خطامون کمتر. به اضافه تکلیفمون این بوده است که از این منبع استفاده کنیم، وظیفمون این بوده که از این منبع استفاده کنیم. با حکم عقل که فهمیده ایم این منبع منبعی است که بایستی قبول کنیم و قبول کردیم، عقل میگوید پس از این استفاده بکنی این کار درستی کردی. بعد خود وحیی که قبول کردیم، خود او همه اصرار کرده که از ما استفاده کن، از ما استفاده کن، جای دیگه نرو. ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله. عجب حدیثی است، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کافی هست، کتب دیگر حدیثی هست. ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله. این راه راه امن است، راهی است که امنیت برای کشف حقیقت و واقع در این راه بیشتر است. نمیگیم 100%، نمیگیم هیچ اختلافی نخواهد شد، نمیگویم که هیچ برداشت غلطی نخواهد بود، میگویم هم راه امن است نسبت به اون طریق دیگر و هم تکلیف این است. ولی اگر چنانچه این راهو نرفتیم، بسنده کردیم به همون افکار خودمون، با توجه به این که افکارمون اون افکار مسائل قطعیه اولیه هم نیست، چون اونا که جای خودش همیشه محفوظه، اون مسائل قطعیه عقلیه که همیشه گفتیم که نه تنها محفوظ است که وحی بر اونا مبتنی است، طبعا یعنی مسائلی است که اختلاف درش هست، مسائلی است که افکار مختلف درش هست، نظرات مختلفش درش هست. حالا یک کتاب داریم که این کتاب درش نظرات مختلف است و منتسب به وحی نیست، یک کتاب داریم که درش نظراتی است و منتسب به وحی است. با توجه به این که کاملا و واضح بگیم که همین کتاب منتسب به وحی هم احتمال میدیم که درش چیزهایی باشد که وحی نباشه، بعضی از احادیث کذایی مثلا، ولی ما متوجه نشیم، و احتمال هم میدیم که برداشت احیانا اشتباه بکنیم، ولی آیا عقل ما میگوید که امن بیشتر در استفاده از این کتابی است که از افکار بشری است، نه اون افکار مورد قبول همه، افکار مورد اختلاف، از اینجا بگیر مطلب را یا از اون کتابی مطلب رو بگیر که منتسب به وحی است و چنین دقت‌هایی هم در ارتباط با وحی بودنش شده است که شرایط خاص مربوط به خود اخبار و استفاده از اخبار رو که بیان فرمودن در درس قبل. بنابراین هم امتر و هم تکلیف اینه هر دو، ولی در ارتباط با اون بخش دیگر نه تکلیف اینه و نه هم این که مسئله امنیت درصدش به نسبت این مسئله دیگر و روش دیگر مطرح است. پس بنابراین اگر چنانچه مدعی تفکیکی این بود که روش ما را که رعایت کنید حق محض بودن حاکی وحی را کاملا برش حفاظت میکنید، هیچ اختلافی هم بیش نمیاد و اون واقعیت هم مکشوف میشود، و برداشت نادرستی هم هرگز در کار نخواهد بود، گفته میشد که نه با توجه به این روش باز هم این چی اینه که اشتباه هم ممکنه پیش بیاد، اختلاف هم ممکنه پیش بیاد. اما مدعای این جمع این است که اگر چنانچه این روشی که ما میگوییم انجام بدید، هم از امنیت بیشتر برخوردار و هم اینکه تکلیفتون انجام دادید، اما اگر چنانچه از اون مسیر رفتید و اشتباه کردید، تا اونجا که وقتی رفتید و اشتباه کردید چون بهش علاقه پیدا کردید، روشن روشن میبینید و یک چیز دیگه میگه توجیه میکنید، بعد به اونجا رسیدید کارتون مشکل میشه، کارتون دشوار میشه. یعنی وقتی که مثلا با روش خودتون رفتید به اینجا رسیدید که در معاد روح هست و ایجاد صورت مثالی میکند، و از اون طرف آیات شریفه قرآن اونقدر روشن و صریح در این جهت داد میزند و داستان بیان میکند و مسائل مختلف دیگر، اون وقت ناچار میشید که میگید ان الله یبعث من فی القبور، که مرحوم آخوند مولا سرات داره در جلد نهم اسفار، یعنی ان الله یبعث من فی الابدان، یعنی روح را از بدن ها بیرون میاره، فی القبور، القبور ای الابدان، مجبور میشید که اینجور توجیه کنید. نیمی کار نکنید. اگر چنانچه دنبال اون افکار مختلف خودتون حرکت کردید، بعد به یک جایی بر اساس مقدماتی که میچینید و اونسی که پیدا میکنید به یک مسائلی گاهی میرسید که اون مسائل یک تضاد جدی با وحی داره، در این حال باز هم ببینیم که توجیه میشه و توجیه میکنید. اون وقت میبینیم که به اونجا میرسه که با همین، حالا این در ارتباط با ببخشید بحث عرفان نمیخواستم مخصوصش کنم، در ارتباط با عرفان همینطور، چون بحث عرفان همینجا تو این نقدها مطرح هست، اون شهود عرفانی او رو کنار میگذارید گفته میشه، و اون به اصطلاح مسائل عقلانی، شهود عرفانی به اونجا میرسه وقتی که شهودیست که شهود که حجیت نداره، خودشون گفتن که حجیتش به اینه که با شهود معصوم سازگار باشه، اما در این حال وقتی رفتن این مسیر را کم به کم انس کذا و کذا به اینجا میرسن که چی؟ به اینجا میرسن که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون آیه شریفه دیگر که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، دقت کنید ان الشرک لظلم از ابن عربی میگوید که ای لجهلون عظیم، چرا؟ برای اینکه مشرک وقتی میگه این بت خداست، این خیلی نفهمه، این بت میگه شریک خداست، میگه این بت شریک خداست، خیلی نفهمه، چون این بت خود خداست نه شریک خدا، این داره شی را شریک برای خودشه، را شریک برای خودشه قرار میده، نه این خودشه نه شریک. میگه این آیه شریف هست در خصوص هست و منم مدرکشم نزدیک، بعد کسی خواسته باشه عرض بکنم، که در ارتباط با این آیه شریفه ای که ان الشرک لظلم عظیم، حالا با اون شهودهای خاص خود میگم نه این کار رو نکنید، بیاد درست توی وحی که به این گرفتاری گرفتار نشید. وقتی با این شهودهای مختلف، مطالب مختلف تا به اینجا برسد که چی؟ که مطلب از این قرار می شود که ان الشرک لظلم عظیم ای لجهل عظیم، چرا؟ لأن المشرک جعل حقیقت الشیء شریکه، این حقیقت خودشه شریک خودش قرار ده، این شریکی نمی شه دیگه، خودشه دیگه خودشه. تا اینجا میاد مطلب، میگم نه، نروید راهی که به اینجا برسه. و همچنین در بیانات مرحوم آخوند مولا سلام یک مسائلی از این قبیل هست که مثلا وحیل بین هم و بین ما یشتهون، عبارات مختلفی هست، حالا این یک کلمه شعرز بکنم، حیل بین هم و بین ما یشتهون اینجور معنا میشه که جهنمیار خدا اساسا خلق کرده برای جهنم، اونا وقتی که موطنشون جهنمه تا میخوان به جهنم برون تو این فاصله ناراحتن، وقتی به جهنم میرسن راحت میشن دیگه، و حیل بین هم و بین ما یشتعون، یعنی این فاصله از خلقتشون تا جهنم. خب حالا این آیه قرآن میگیم نه، این راه رو ندید که به اینجا برسید. پس بنابراین حرف این است که راه امن این است و تکلیف هم این است. اگر از اون راه رفتید به خاطر این که اون چنان است که عرض شد، بحث اون مسائل قطعیه یا عقلیه نیست، بحث مسائل مورد اختلاف است، کم به کم اون از نظر فلسفی یا از نظر عرفانی اونگونه می شود که عرض شد. لذا این جمله مرحوم شیخ انصاری که گاهی هم عرض شده، این تالی تل به جمله معصوم واقعا باید گفت که گفته شده، که این آخر حرفم اینجا باشه، و آن اینه که ایشان میگویند که در ارتباط با مسائل اصول دین از ادله عقلیه نظری نظروری، ضروریش محفوظ، ادله عقلی قطعیه محفوظ، نظری رو پرهیز کن. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی الادله العقليه النظريه فی اصول الدين فانها تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. این میشه حرف، اینه گفته میشه که حرکت به این صورت باشه. ضمن این عبارت اینجوری بود که فهم عقلانی رو کنار میگذارید، نه فهم عقلانی نیست کنار بذاریم، فهم فلسفی رو کنار میگذاریم. فلسفی هم نه، همه مسائل فلسفی، بخشی از مسائل فلسفی مسائل قطعی عقلی است که قبولش داریم، که سخت هم قبولش داریم، از قبیل همون مسائلی که عرض شد که وحی هم بر اونها مبتنی است. اشکالی کار اینه که گاهی فلسفه، نه گاهی، نوعی این اشکالی که میشه فلسفه رو مساوی با عقل گرفتن، لذا میگن عقل که نه، ما عقل رو کنار نمیگذاریم، ما میگیم قسمتی اونم از مسائل فلسفی رو کنار میگذاریم، والا عقل رو کنار نمیگذاریم هیچ وقت. خود اون مسائل فلسفی رو کلش، اونایی که عقلانی است کنار نمیگذاریم، اونایی که وحیانی است و اونهایی که از وحی گرفته شده درست که هست بعضی از مسائل، با اونایی که اصلا مرتکز همه عقلا هست به جای خودش محفوظه. پس بنابراین این که ایشان این چنین فرمودن که مدعای تفکیک بهش نمیرسه به خاطر جهتی که عرض شد، پاسخ این شد که بله، اگر مدعای تفکیک آن باشد که شما فرمودید، که یعنی اختلافی نباشد، هیچ برداشت غلطی نباشد، راست است. ولی مدعای تفکیک این نیست، بلکه مدعاش اینه که راه امن‌تر رو بروید و راهی که منتهی می شود بسیار از موارد به چنون مسائلی نروید، و دیگر اینکه مؤمن و معذر و حجت داشته باشید در حرکتتون، و این حجت در ارتباط با اینه که تعقل کنید. در بحر
یک نقد دیگر رو هم در این زمینه مطرح می کنیم. عنوان این نقد این است که جمود بر ظواهر و نصوص کتاب و سنت. تقریر مطلب: منتقدین مکتب تفکیک بر این اعتقادند که پیروان این نهله در فهم متون کتاب و سنت بر ظواهر الفاظ و نصوص جمود دارند و هیچ گونه تلاش اجتهادی را با بهره‌گیری از یافته‌های عقلانی و شهودی به منظور گشودن رازهای کلمات وحیانی بر نمی‌تابند، و از این روی عالمان تفکیکی را به اخباریان شبیه و نظیر دانسته و طریقه تفکیک را با مذهب اخباری همانند می شمرند. استناد مطلب: در این خصوص مؤلف محترم کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام در صفحه 416 جلد سوم این اثر می گوید طرفداران مکتب تفکیک متون اسلامی را چه در اصول دین و چه در فروع آن بر اساس جمود بر ظواهر تفسیر کرده و به حجیت ظواهر نیز به طور مطلق سخت باور دارند. همچنین در صفحه 419 همین اثر می‌خوانیم: برای دست یافتن به امور خالص و سره و ناب توجه به ظواهر و جمود بر آنها مفید نیست، اگر توجه به امور سطحی و جمود بر ظواهر می توانست انسان را به اسلام خالص و ناب برساند، علمای اخباری بیش از سایر مردم می توانستند به اسلام خالص و ناب دست یابند. نیز مؤلف کتاب نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی در پاورقی صفحه 45 این اثر در همین زمینه می گوید: به اعتقاد حقیر محرر این سطور، این جماعت یعنی پیروان مکتب تفکیک به اخباری مسلکان شباهت دارند، زیرا لسان حال آنها این است که حجیت تمسک یعنی چه؟ حجیت ظواهر در فروع و عدم حجیت آن در عقاید یعنی چه؟ در مقابل ائمه نباید اجتهاد کرد، چه در اصول عقاید و چه در فروع. کلام ائمه حجت مطلق است، ظاهر باشد یا نس، متواتر باشد یا خبر واحد، ضعیف باشد یا غیر ضعیف. باب علم نیز منصد نیست و هر خبری در آن ابوابی از علوم نهفته است. تقاضا میکنم از آیت الله مروارید به این نقد پاسخ بگوید.
کجا علمای تفکیک فرمودن که هر خبری، هر ظاهری داشت، چه خبر متواتر باشد، چه واحد، چه ضعیف باشد، چه فلان، حجت است و در هر خبری نمیدونم ابوابی از علوم نهفته است؟ این به شعار ظاهران اشبه باشه، یعنی برای هو کردن خوبه، این راه منطقی و علمی نیست. بنده عرض میکنم که روش اهل تفکیک همون روش فقها و علمای امامیه است که از زمان اهل بیت عصمت و طهارت تا زمانهای بعد، غیبت صغرا و غیبت کبرا، و الان هم امتداد اونها هست که خداوند انشاءالله باقی بدارد اونها را و این چراغ خاموش نشود تا ظهور ولی اس اجل الله تعالی فرجه الشریف. فقها چه میکنند در مسائل؟ شما یک نظری در اول در فروع بندازیم، بعد ببینیم که در اصول عقاید چی میکنه. بس در فقهای امامی است. فقهای امامیه به عقل در مدرکات عقلی روشن متمسکند، عقل را اصل دین میبینند. ان لله علی الناس حجتین تا آخر. و با این عقل به حقانیت انبیا میرسند و تصدیق میکنند، و با این عقل کلمات منقوله از انبیا را بررسی میکنند. البته همینطور که در بیانات قبل گفته شد، گاهی بعضی از بزرگان اعتراض کردند که ما که به وحی دسترسی نداریم، ما با حاکی وحی هستیم. خب بله، ما با حاکی وحی، ما مأمور هستیم که با همین حاکی، از همین حاکی وحی استفاده کنیم. حالا این البته خیلی ربطی به این سوال نداره، ولی یک توضیحی درباره اون مسائل قبلی می‌خواستم عرض کنم که هیچ کس ادعا نداره که ما به وحی ناب خالص میرسیم، یعنی همون حالت خاصی را که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافتی که حضرت مثلا دریافتی را که حضرت از حقایق داشتند و یا دریافت هایی که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین حالا به الهام یا به اون از علوم خاصی که خودشون داشتند و مأخوذ از آبا و اجدادشون بوده است، هیچ کس ادعا نمی کنه که ما به اون وحی می رسیم، وحی ناب. نه، ما را مأمور کردن که به آیات مراجعه کنیم، تدبر در آیات کنیم، ما را مأمور کردن که به روایات مراجعه کنیم و امر کردن که روایات را نقل کنیم، بنویسیم، روایت کنیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم. چاره‌ای نداریم جز این. اگر ما بخوایم به وحی تمسک کنیم، تمسک به وحی غیر از این چیزی نیست، ما که راهی نداریم. خب حالا فقهای ما چه میکنن در اینجا؟ یعنی واقعا ما یک فقیهی را، فقیهی که علی حال مشهور باشه و مورد اعتماد باشه، سراغ داریم که در این مسائل هر خبری را حجت بدونه؟ کجا هر خبری را حجت میدونه؟ در کجا این حرف هست؟ البته شرایط حجت خبر توش اختلاف هست، من قبول دارم، قبلا هم صحبت شده. بعضی نظرشون اینه که روایاتی که مثلا در کتب اربعه هست و اجلا و ثقات مثل کلینی، صدوق، شیخ به اونا اعتماد کردن، از استناد کردن، اعتماد کردن، اینا حجت. خیلی تدقیق در کل سند را به اونجوری که بعضی فقهای دیگه اعمال میکنه این را قبول ندارن. خودش یک بحث رجالی و حدیثی بسیار مفصلی است و اینا هر کدام علی حال اتباعی داره، صحبتهایی داره، بحث حوزوی و خاص خودش رو داره. بعضی خودشونه به نادانی میخوان بزنن، اینجور اشکال میکنن و این خب یا نادانن، نادان که نیستن، ولی چون بناست که به هر جور هست رقیب را از میدون در ببرند اینجور صحبت میکنند. من اینجوری حس میکنم، یعنی یک حالت شعارگونه، یک حالت هوچیگری داره. کلمه ای که نقل کردن در نقد تأویل الفلاسفه فهمدن که بله، یا خبر ضعیف باشد یا غیر ضعیف، باب علم نیز منصد نیست و هر خبری در آن ابوابی از علوم نهفته است. کی حرف رو گفته؟ کجا از کجا نقل میکنه این حرف را؟ بنابراین این اتهام به اخلا، صحبت اتهام به اخباریگری و شباهت به اخباریگری است. اولا شأن اخباری ها از اون که علمای اخباری ما محدثین شأنشون محفوظه و جلالتشون محفوظ است. اخباری به این معنا که هر خبری را هر جور باشه حجت بدانه ما نداریم، جور اخباری ما نداریم. چرا؟ جمعی از اصلا که علمای محدث هستن که میگن همین که روایتی در کافی شریف وجود داره و مرحوم کلینی با اون جلالتش و وساقتش و این حرفا نقل کرده، اعتماد کرده، خب این کمتر نیست از یک ثقتونی که مثلا مرحوم شیخ طوسی درباره یک راوی میگه. همینا کار اونها رو میکنه، خودش بحثای خودش داره. در اون مقام ما نیستیم که آیا چه مسلکی از موافق با تحقیق است، نیست. بحثای تخصصی خودش رو داره که آقایون مستحضر هستن. اخباریگین شأنشون اجل به از این حرف. اون اخباری به این معنا که ایشون تصور کردن یک تصوری است. البته اگرم کسانی بودن، این رو من نفی نمی‌کنم، بین علمای عامه شاد هستن اونو، داوود ظاهری و نمیدونم اتباع احمد ابن حنبل و نمیدونم سلفیه و اینا، تو اونها یه حرفا هست، یه مقداری از این حرفا هست، قالب تجسیم حق متعال شدن و نمیدونم یه حرفا معروفه. ولی علمای امامیه به درکت استضاعه به انوار اهل بیت علیهم السلام از این اشتباهات مسئول موندن، محفوظ و هستن و کسی بی حرف قائل نیست. بنابراین که اگر مراد شما از این که علمای تفکیک شبیه به اخبارین هستن، مقصود این است که هر ظاهری را، هر خبری را به مجردی که نسبت به اهل بیت داده بشود اونها حجت میدونند، عمل میکنند، اعتقاد دارند به او، اگر مراد اینه، این حرف کاملا تکذیب میشه و نه، اینجور چیزی در کار نیست. روایات را بررسی سندی میکنن، بررسی مضمونی میکنن، محتواش رو میسنجن که آیا مطابق با عقل هست، مطابق با اون مدرکات عقلی هست، نیست، مخالف با حکم عقل. بسیاری از اوقات روایات را طرح میکنند ولی چون انسانهایی هستند متقی، محتاط، در این مقام گاهی میگن یرد و علمه الی اهله، یعنی جرأت نمیکنند که روایات را تکذیب کنند. بالاخره روایتیست نقل شده، میگن ما نمیدونیم، خدای نخواسته جوری نشه که ما روایات را تکذیب کنیم بعد نتیجه این باشه که از این فن و کذب الله فوق عرشه. نه، احتیاط میکنن، خیلیشون اهل، یعنی اهل احتیاطی به جایی هم هست، یعنی رد و علم و الی اهله. نمیتونیم ما به این روایت عمل کنیم یا نمیتوانیم معتقد بشیم. بنابراین روایاتی را که بهش استناد میشه، یا چه در مرحله سند و چه در مرحله محتوا و مضمون، مقایسه میشه، سنجیده میشه. البته در این شرایط اختلافاتی هست. خب پس به این حساب، این من نمی‌فهمم که حالا این چه اشکالیه، به کی دارن اشکال میکنن، درست مخاطب ایشون عرض کنم که روشن نیست.
آیت الله سیدان تکمله‌ای دارید در این بحث؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اینجور فهمیدم که شما اساساً این نسبت رو نسبت ناروایی میدونید و میفرمایید چنین چیزی نیست تا اینکه ما بخوایم جواب بدیم. و این هم اگر به ذهن میاد گفته بشه که اگر منظور از اخباری بودن یعنی اعتنای جدی به حدیث با شرایط خودش داشتن، البته افتخار ماست. اگر مقصود از اخباری بودن اینه، یه وقت اخباری بودن اصطلاحی که مشخصه که حالا من اسم میخواد بیارم بزرگان این مکتب به اصطلاح بعضی که تعبیر میکنن کیا بیشتر مشهور در اینجا هستن؟ کسانی هستن که خودشون اصول را مدتها تدریس کردن، شاگردایی در به اصول پرورش دادن. خود مرحوم حاجی ایشان، مرحوم حاجی تهرانی هایم زود آقا، مرحوم هاش مشتاق قزوینی و و و بقیه، اصلا مدتها اشتغالشون به این مسائل بوده. بنده حقیقی که اصلا گفتن خودم اینجا اصلا زش بود پیش آمد بگم، بنده خودم 13 جلسه 3 ساعتی با اخباری های اصطلاحی همین اخیرن بحث کردم که یکی از آقایونی که اینجا هستن در خدمتشون بودیم و کمک ما هم بود و عرضم بودر شما که انشالله شاید هم نشرش بدیم. گفتن اخباری به این معنا که اونچه که فعلا هم متداول است به این معنا، منکر اجتهاد و منکر بسیاری از ملازمات عقلی را در مسائل به اصطلاح فقهی و اصولی و امثال ذلک، این اگر منظور اینه که خب تکذیب میشه. و به فرموده ایشان جای تأسفه که چنین نسبتی داده بشه. و اگر چنانچه منظور اینه که اعتنا و اخبار میکنیم، افتخارمون اینه، کمال افتخارمون این است که اعتنا به اخبار بکنیم. بله، هرچه بیشتر هرچه بهتر. داد زدن ائمه علیهم السلام که به حرفه ما توجه داشته باشید، اعلام کردن، تشدید کردن، تأکید کردن، و این افتخاری است برای ما که به اخبار کمال توجه رو داریم و با همون شرایطی که بایستی با تعقل استفاده بکنیم، تا آنجا که گفتیم عقل را هم اونچنون بهش بها میدیم که نص قرآن هم اگر چنون چه مخالف باشه توجیه میکنیم، ولی گفتیم چنین چیزی وجود نداره، چنین چیزی نیست. پس بنابراین اخباری بودن به اون معنی دومی که عرض شد این از افتخارات ماست. من یه وقتی در قم بوده بحثی بود، نمیخوام اون رو نقل کنم براتون، نسبتاً مفصله، یه کسی همین تعبیر کرد، گفت کل اخباریین و الهنابله مثلا. وقت بعد که اینو فرموده بودن تو بحث، من حالا عرض کردم اون بحث مفصل بخوام عرض کنم، آخرش من گفتم حالا در یک مورد میایم صحبت بکنیم که ایشان به من اینجور گفتش که شما با همون ظواهر بسنده میکنید، بنابراین تفکر دیگه نمیکنید، بحث عقلیش نمیکنید. من گفتم نه، ظواهر نیست و نصوص هست. ظواهر هم وقتی که مخالف با عقل نباشه، بله به ظواهر هم وقتی مخالف با عقل نباشه به همون ظواهر هم تمسک میجوییم. بعد من تو یک بحثی که پیاده کردم بحث را، تو اون بحث از مرحوم احمد خونزاری مطلبی رو که ما میگفتیم آوردم، از مرحوم آمیز احمد آشتیانی مطلبی رو که ما میگفتیم سند دادم، آدرس دادم آوردم، مطلبی که ما میگفتیم از مرحوم آشمندقی آملی سند دادم آوردم، مطلبی که ما میگفتیم گفتم اینجاش این کلمه رو اضافه کردم، گفتم از مخ و اصول مرحوم آیت الله عظما خویی از ایشان آوردم، از این آیات آوردم، گفتم اگر اینها من الاخباریین والحنابله نحن نفتخر به هذه الحنابله والاخباریین، اگه منظور ایناست که نفتخر، اما اگر غیر از اینه که همینطور که فرمودن این دیگه اتهامیست که جز این نیست.
به مدت 30 دقیقه هم سوالات و پرسش‌هایی رو که شما مهمانان مطرح فرمودید و ارائه کردید پاسخ می‌دهیم. مستشکل می‌پرسد اگر راه شما که مبتنی است بر احادیث صحیح و امن‌تر باشد، پس راه اخباریین که اعتقادشان بیشتر مبتنی بر حدیث است صحیح‌تر و امن‌تر است. لطفاً این اشکال را پاسخ دهید. از آیت الله مروارید تقاضا میکنم توضیح بفرمایید.
اینکه راه اخبارین امن تر است، منظور شما از اخبارین یعنی افرادی که معتنی به روایات هستند، روایات را بهش اهمیت میدن، مراد اینه؟ ما تمام فقهای اصولی شیعه را به این معنا اخباری میدونیم. مثلا این تقسیم بندی در اینجا اصلا مفهومی نداره. اگر مقصود از اخباریین یعنی افرادی که به روایات اهتمام میدن به عنوان یک منبع معارفی، منبع دینی و تمسک به ثقلین، مظهر تمسک به ثقلین که همون تمسک به روایات اهل بیت است، که اگر مراد از اخباریین این باشه، بله راه اخباریین امن‌تر است، یعنی به این معنا اون کسی که میخواد در عقاید بحث کنه، یعنی توجه بفرمایید، بعد از این که به عقل بها داد و مسائل را با براهین عقلی روشن اثبات کرد و بعد نتیجتاً به وحی رسید، حقانیت وحی را هم تصدیق کرد، باید به روایات اعتماد کند، چاره‌ای ندارد، یعنی باید به روایات اهمیت بدهد. بنابراین بله راه امتره، ولی به شرطی که مراد از اخبارین این باشه، یعنی فردی که با عقل و با از اون درایت و خبرویت کامل در تشخیص روایات، در تشخیص مدالیل و مفاهیم با این ابزار وقتی وارد شد، خب معلوم است که راه او امن‌تر است که از اون کسی که به روایات توجه ندارد و صرفاً به استدلالای شبه عقلی، حالا استدلال فلسفی اعتماد میکند در اون جایی که عقل حکم صریح روشن نداره، و بعد روایات را در حاشیه یک نظری هم لطفاً از باب لطف به روایات هم یک نظری میاندازه ببینه که خب حالا این نتیجه استنتاجی که کرد چی شد، آیا چجور از آب در آمد، موافق شد با بعضی روایات یا نه، که بعد مجبور بشه که از مثلا ترس متدینین و از هم که معتقین به مکتب اهل بیت یک چند تا روایاتی رو هم مطرح کنه، بعدش هم از آمیخته با توجیه و این حرفا. خب معلومه که راه اول امتر از این راهه. و اگر مقصود از اخباریین منظور این است که افراد به اصطلاح بی توجه به امور عقلی، ساده لوح، ساده اندیش، کما این که بعضی از عوام اخبارین همینطور هستن، من یا رد نمی کنم، یعنی چون الان ما عالم اخباری نداریم، بله عالم اخباری مثل مرحوم شیخ را عاملی بود از اون رضوان الله علیه، مثل مرحوم فیض کاشانی بود، اینا عالم اخباری هستن. الان ما عالم اخباری نداریم، یک عده عوامی هستن که در اساس یک اطلاعات بسیار ناقصی دور هم جمع میشن، با اجتهاد و تقلید هم مخالفن. اصلا اصل اجتهاد را به این معنایی که بین اصولیین از اون فقهای ما مطرحه قبول ندارن، میگن ما همه باید مقلد معصوم باشیم. خود وقتی سوال میکنن که میگن یعنی چه تقلید معصوم، کو معصوم، چیوی تقلید میکنید؟ هیچی، یک آقایی که چند تا حدیث چون حافظش خوبه چند تا حدیث حفظ کرده و یک مزامینی را هم یادش هست و همونا رو هی به رخ میکشد و چرا تحت الحنک شما نمیدادید، چرا چیکار نمیکنید، اینا به عنوان اخباری مطرح میشن. اینا که خب بهشون بها داده نمیشه. اگر مقصود از اخباری اینه، خب هیچ وقت ما اینجا به اینجور اخباریتی ما قائل نیستیم و طریق اینا هرگز امن نیست بلکه ناامن است. پس بنابراین ظاهرا جواب مسئله روشن شد.
خیلی متشکرم. پرسیدند آیا قواعدی مانند قاعده الواحد و یا بسیط الحقیقت کل الاشیاء و یا مؤتی شی فاقد شی نمیتواند باشد؟ آیا این قوانین حاصل از تفکرات عقلانی است یا حاصل تخیل و توهم؟ سؤال دیگری که به همین موضوع مرتبطه این است که پرسیدند با توجه به اینکه قضایایی را در فلسفه معتبر و مقبول می‌دانیم که به بدیهیات مثل اجتماع نقیزین و یا امتناع دور و تسلسل ختم شود، انکار قضایای نظری فلسفی مثل قاعده علیت یا قاعده الواحد یعنی انکار همان اولیات و بدیهیات عقلی، چه آنکه قضایای نظری فلسفی به قضایای بدیهی ختم می‌شوند وگرنه اساساً حجیت نخواهد داشت. لذا معنا ندارد بگوییم ما اجتماع نقیزین را می‌پذیریم اما مثلا قاعده علیت یا قاعده الواحد را نمی‌پذیریم. این یعنی تناقض. این تناقض را چگونه حل می‌کنید؟ تقاضا می‌کنم آیت الله سیدان پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال پس این سوال اینه که شماها از طرفی میگید که قسمتی از قواعد عقلی قطعی مورد قبول از قبیل اجتماع نقیزین محال است، اجتماع ضدین محال است، دور باطل است، تسلسل باطل است، معلول بی علت نمی شود و امثال اینها. از طرفی قاعده علیت را ممکنه که مخدوش بدونین، مثلا اینجور به ذهن میاد، به نظر سوال کننده اینجور آمده، و قاعده الواحد را قاعده موتی شی فاقد شی نمی شود را بسیط الحیق کل الاشیا را قبول ندارید، و حالون که اینها مبتنیست بر براهینی مقدماتی که آنها برهانن و به نتیجه منتهیست به همون قواعد قطعی اولی، چون منتهی به همون قواعد قطعی اولیه هست، این قواعد در حکم همون قوانین اولیه است. چرا؟ چون زیربنا و مقدمات و اونچه که اثبات این قواعد را کرده همون قواعد قطعیه اولیه است. به نتیجه متناقض شدید شما، تناقض میگویید، هم اون قواعد اولیه را قبول دارید هم اونچه که نتیجه این قواعد اولیه هست و به نتیجه باید گفت حکم همونها را دارد، اونا را قبول ندارید. مثلی میمونه که کسی مقدمات مطلب را قبول بکنه، وقتی مطلب به نتیجه میرسه دیگه این مقدمات همه قبول اما نتیجه ناقبول. اگر مقدمات مربوط به اون نتیجه باشه و مثبت اون نتیجه باشه، خب وقتی مقدمات قبول کردید دیگه نتیجه رو باید قبول بکنید. این تناقض است که شما این چنین تفکر میکنید، این حاصل سوال. پاسخ اینه که از اشکالات، از مسائلی که جا داره که غفلت ازش نشه این است که مسائل بدیهی و اولیات مورد قبول هرچه به حقیقت مبتنی باشه بر این اولیات اون مورد قبول. این قواعدی که گفتید بررسی میکنیم، اگر مبتنی بود بر این اولیات ما تصریح کردیم که هرچی هم مبتنی بر این اولیات و بر این مسائل قطعیه اولیه باشه قبوله. تو همین جزوه کوچیک همین مطلب آمده که اینها قبول و هرچه مبتنی بر اینها باشد. ولی حرف اینه که اینایی که صحبت شد اینها مبتنی بر این قواعد اولیه نیست و یه مقدار از این جهت گله بحثی میکنم که این سوال اونهایی هم که قبول دارن قاعده الواحد را، قاعده کذا و کذا و بقیه را، مدعی نشدن که این قواعد مبتنیست بر یک اصول بدیهی، بلکه خود اونا رد دارن، ایراد دارن، انقلت دارن، قلت دارن و مطلب مطلب کاملا نظری مورد اختلاف است. حالا از این جمله که گفتم سر به نظر میکنیم که خیر، میگیم این قواعدی که اشاره فرمودید اینا مبتنی بر قواعد قطعی اولیه نیست، بحثشو بکنیم. حالا اینجا که جای بحث همش نیست، من یکیش عرض میکنم. مثلا قاعده الواحد که دیگه خیلی هم نسبت به قاعده الواحد اصرار میشه که این چنین است. قاعده الواحد در ارتباط با این استدلال مطرحی است که روشن‌ترین استدلال برای قاعده الواحد اینه که عرض میکنم الان، و اون اینه که علت و معلول بینشون باید یه رابطه باشه، بایستی با یکدیگر یه ارتباط خاصی علت و معلول داشته باشن. و الا لصدر کل شیء من کل شیء، اگر علت و معلول با یکدیگر رابطه خاص نداشته باشن، باید از گندمی که گندم درست میشه نه از گندم کبوتر درست بشه، بایستی از دانه سیبی که سیب درست میشه نه انگور درست بشه، چون رابطه لازم نیست، از هر چیزی درست بشه. از این جزوه که اینجا هست شطور درست بشه، بخاطر اینکه رابطه که نباشه میشه لصدر کل شیء من کل شیء. خب پس این که قطعی، خیلی خوب، رابطه بین علت و معلول باید باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، این داشته باشیم. حالا اگر چنونچه علت ما واحد به معنای حقیقی باشه، هیچ گونه تکثری درش نباشه، تکثر وهمی، تکثر خیالی، تکثر خارجی، تکثر عقلی، هیچ نوع تکثر و ترکیبی درش نباشه، واحد به معنای حقیقی واحد و هیچ نوع ترکیبی در او راه نداشته باشد، حالا این علت کذایی این یه معلول داشته باشه و فرض بکنیم این واحد اسمش رو بذارین الف که علت هست، این اگر یک معلولی داره، معلولی اسمش به، به حکم این قاعده که گفتیم که بین علت و معلول باید رابطه باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، باید بین الف و این به یه رابطه باشه و الا نمیتونیم بگیم این علت است و اون معلول، یک. حالا اگر چنانچه این الف که یک معلولش ب شد، یک معلول دیگه هم جیم باشه، این الف علت از هم برای ب هم برای جیم، خب به حکم قاعده که قبول کردیم که بایستی بین علت و معلول رابطه باشه، تکرار داره میشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، باید این جناب الف با این جیم هم این رابطه داشته باشه. خب پس به حکم این که اونم معلولشه دیگه. حالا پس وقتی اینجور شد، یک رابطه داره این علت ما که الف است با ب، یک رابطه داره با جیم، این رابطهش هم هر کدوم غیر دیگری باید باشه. چرا؟ چون معلولش دو تاست دیگه، یکی معلول ب هست، یکی معلول جیمه. پس دو تا رابطه، دو تا خصوصیت باید در این جناب الف باشه. پس اونی که شما فرض کردید یک شد، چی شد؟ مرکب. فرض کردید واحد، این الف ره، شد مرکب. چرا شد مرکب؟ چون یک رابطه با ب داره و یک رابطه هم با جیم داره، پس دو تا خصوصیت درش هست. پس ما فرز واحدن لیسه به واحد، بایستی از وحدت علت دست بردارید، یا باید بگید که نه، این دو تا معلول ما اسمی گفتیم، دو تا معلول این ب و جیم یکیه واقعا، و الا اگر چنونچه به حقیقت ب و جیم دو تا باشه و الف هم علت این دو باشه، به حکم اون قاعده بدیهی گفته می شود که بایستی که این الف با هر کدوم یه ربطی داشته باشه، با هر کدام که یک ربط داشت، پس دارای دو تا خصوصیت میشه الف. ما فرض واحدن واحد نشد، شد متعدد. یا از وحدت علت باید صرف نظر کنید، یا از دوئیت معلول باید دو بودن معلول صرف نظر کنید، یا قبول کنید که الواحد لا یستر من الا الواحد. این بهترین تقریر در ارتباط با قاعده الواحده. مراجعه کنید اونو که نوشتن قاطعا مراجعات دارن، تقریریست که در اشارات اینجور تقریر شده، در کتب مختلف تقریر بهتر این تقریره. خب پس شد این تقریر رو تا اینجاش به نفع سوال کننده عرض کردم دیگه. پس یعنی مطلب اینجوریست که مبتنیست بر چنین قاعده بدیهی، و پس نتیجه این میشه از طرفی، حالا این رو هم احساس کردن که همینطوره مست، خب ما این قاعده قبول نداریم مثلا. خب حالا اولا که این حرفا خیلی به بحثایی که داشتیم مربوط نیست، که داشتیم چی میگفتیم، و از جهتی هم مربوط هست. حالا با توجه به این که جهت مربوط چه فرض میکنیم، میگیم خیر این استدلال صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در ارتباط با علت و معلولی که معلول از بطن علت متولد شده باشد، مثل حرارت متولد از آتش، در ارتباط با علت و معلولی که علل طبیعی باشند که به نحوی معلول تنزل علت است، این چنینه که بله بایستی این رابطه بینشون باشه، و الا لصدر کلشه من کلشه. اما اگر چنانچه علت فاعل بالاراده است، فاعل بالمشیه است، یعنی ذات علت، علت تحقق معلول نیست، ارادهش علت تحقق معلول است، مشیتش علت تحقق معلول است، اگر چنانچه علت تحقق، علت معلول ذات او نیست. این بحث رو هم برای ماهای خویی در تقریراتی که به عنوان محاضرات هست خیلی مبسوط و مفصل و پاکیزه بررسیش کردن، اونجا هم خواسته باشد کسی مراجعه کنه به طور مبسوط. ما توی این جزبات و خیلی از آقایان هم بحثش کردن، و مرحوم خواجه نصیر طوسی این اشکالی که الان دارم میگم سلطان المحققین داره میگه قاعده درست نیست، اما پس بر بدیهیات مبتنی نیست که سلطان المحققین داره میگه درست نیست. اگر بر بدیهیات مبتنی بود خواجه نصیر نمیگه درست نیست. و حالا خودم صرف نظر از خواجه نصیر خودمون داریم بررسی میکنیم، اگر فاعل فاعل بالاراده است، بالمشیه است، مختار است، به حقیقت اختیار، طرف فعل و ترک از آن اوست، تحت سلطه اوست، تحت قدرت اوست، مختار به معنای حقیقی اختیار، نباز به معنای دیگری که توجیه می شود، اگر فاعل بالمشیه و الاراده شد چرا؟ چه لزومی دارد که اون معلول در ارتباط با او یه خصوصیت داشته باشه؟ از خصوصیت معلول و علت رابطه بین این دو به عنوان یه خصوصیت، بلکه وقتی که فاعل بالمشیه است میتواند معالیل متعدده متباینه را ایجاد کند. مشکل کار در ارتباط با مسئله وقتی است که اگر چنانچه علت و معلول طبیعی باشن، اون هم علت موجده باشه، که اینجا هم جوی حرفایی است دیگه، فقط اشاره دارم میکنم، علت موجده باشه مثل آتش و حرارت، اینجاست که خب خیلی روشنه، اینجا عقل حاکم است به این که در ارتباط با وقتی که معلول تنزل علت است، معلول تولد از بطن علت پیدا کرده، طبیعی است که باید سنخیات داشته باشن. اما اگر چنون که فاعل بالمشیه و الاراده است چرا؟ تخصصا این قاعده جاری نیست، نه اینکه این قاعده هست و در ارتباط با حضرت حق تخصیص میخورد. یک. دو، برای اینکه این بدیهی نیست میگیم. اشکال دوم اتفاقا مال خواجه نصیر، ایشان کتاب مختصری دارن خیلی توش مطالب مهمه ارزنده است و از جمله در ارتباط با همین قاعده این اشکال دارن، خیلی این لطیفه، این دیگه تو تجدید نیست، این اشکال که الان عرض کردم این در تجدید هست، در تجدیدشان دارن این اشکالی که خب علامه هم شرح زدن، اما اینی که حال موقع عرض کردم در تجدید نیست. و اون اینه که خب این ذات مقدس حضرت حق که صادر شده از او عقل اول و چون واحد است و باید از او واحد سر بزند، به حکم این قاعده گفتن خداوند متعال یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، و اون کار اینه که ازش یه چیز سر بزن، بقیه همه دیگه در ارتباط با او میشه، اون وسیله تکثر شده، از او یک چیز بیشتر صادر نمیشه. واحد حقیقی که هیچ ترکیب در او نیست حضرت حق، الواحد لا یستر من الا الواحد، پس یک چیز بیشتر از او سر نمیزنه، صادر نمیشه، و اون عقل اوله. اون وقت اینجور ترتیبش دادن که عقل اول جهات مختلف پیدا میکنه، عقل اول چون صادر است وجود داره و ماهیت، تعقل میکنه خودشه، تعقل میکنه علتشه، شش جهت براش درست میکنن، بعد میگن چون متکثر الجهه شد پس از این تکثرش اون وقت سبب میشه به این که عقل دوم خلق بشه به وسیله عقل اول و فلک اول، به این ترتیب عقول عشره افلاک تسعه، بعدم بیشتر بشه یا نشه بحثای بعدیش. منو خواجه اینجور بگوید، میگوید این عقل اولی که میگید صادر شد از این واحد حقیقی و باید ازشم یک واحد فقط صادر بشه، این عقل اول که شما وسیله تکثر درستش کردید، این تکثری که پیدا کرده، این تکثر در وحدتش ضرر زده یا نه؟ وحدتش صدمه زده یا خیر؟ این تکثر جهات، این تکثرم به محض صدور معنا داره دیگه، وحدتش رو صدمه زده یا خیر؟ اگر وحدتش رو صدمه نزده به وحدت خودش باقی مونده است. الواحد لا یستر من الا الواحد، واحد حقیقی است، به وحدتش باقی مونده است، چطور میتواند علت متکثر بشه؟ هم عقل ایجاد کنه هم فلک ایجاد کنه، چون خودش واحده. هنوز قرار بود که الواحد لا یستر من الا الواحد، این که واحده، پس چطور میگید عقل دوم را آفرید و فلک اول را؟ دو چیز را منشأ شد. این که باقی قاعده نمیخونه که. اگر نه وحدتش صدمه دیده، این صادر به محض صدور وحدتش صدمه دیده، واحد نیست. واحد نیست چطور؟ پس شد قاعده برام بود که الواحد لا یستر من الا الواحد، پس یک واحد نیستش که، اینکه وحدتش صدمه دیده که، و به نتیجه واحد نیست. پس این قاعده الواحد با این دوتا دلیلی که عرض کردم قاعده مخدوش هست در ارتباط با حضرت حق، اونجا جاری نیست. بعد چی میگیم؟ میگیم اینه دیگه هم که اگر قرار بحث باشه من آمادگیش دارم، اینه دیگه شم همینطوره. یعنی همینطور که الان از نظر عقلی مخدوش کردیم، اونوی دیگه هم از نظر عقلی هم مخدوشه. اون وقت حرف اینه، میگیم به این قواعدی که این چنین اختلاف درش هست که بو علی چیزی میگوید و خواجه نصیر چیز دیگری میگوید، عقلا بین خودشون در یک چنین عدیس، اینا رو شما اصل موضوعی و قطعی قرار ندید با اینو بیاید تو قرآن. یعنی بگید که خب قاعده الواحد نه من قبول کردم، حال که شما خودتون به یقین رسیدید، قبول کردید که حرفی نیست، هر کس به یقین برسه که خب به یقینش عمل میکنه، اما بعد بگید که قاعده الواحد، حالا با این قاعده الواحد دیگه هم خداوند خلق از سماوات و الارض، هم جعل از ظلمات و نور، هم کذا و کذا فعله، اینا چند چیز میشه؟ این با این قاعده نمیخونه. پس این آیه رو باید یه جور معناش کنه، این احادیث رو باید یه جور معناش کنیم. نمیگه این کار نکنید، بلکه اون چی که هست همینه که اون چی که در وحی رسیده است. بله اگر با قاعده دو تا چهار تا میشه، یه چیزی تو وحی بود که دو تا تا پنج را اینجا اول گفتیم، اگر چنین چیزی بود حتما توجیهش میکنیم، ولی میگیم چنین چیزی نیست و خود وحی در چنین مواردی بهتر از همه و قبل از همه معنا کرده، مثل جا عرب بکن مثل الا رب ها ناظره و همزال زوله.
با بیانی که فرمودید که احتمال اشتباه در برداشت از وحی را تکذیب نمی فرمایید، دستیابی به حق صریح در معارف در زمان غیبت چگونه میسر است؟
ما هم ادعا نداریم که ادعا کنیم که دستیابی به معارف خالص در هر زمینه‌ای میسور است. نه، ما باید ببینیم وظیفه ما چیست عقلا، کما اینکه در مسائل عملی هم به همین صورته. راهی برای ما ائمه علیهم السلام ترسیم کردن و عقل هم او را تأیید میکنه، و اون یکی خود عقل است، احکام عقلیه روشن، و یکی روایات و آیات است، و ما امن‌تر از این راه نداریم. کمان که در بیانات حاج آقای جهت ازتون فرموده شد، راه امن یعنی نسبتاً از طرق دیگه همین راه است. یا ما باید اصلا کنار بگذاریم، یعنی آیات و روایات رو کنار بگذاریم، بریم دنبال مدرکات و مسائل فلسفی که خب با همین که با اون اختلافاتی که هست، و به اضافه این که ادراکات عقلی همیشه راه نداره در بسیاری از مسائل، راهی برای عقل نیست، بنابراین دیگه ما به هیچ یک از معرفت دینی، از معارف دینی که عقل در اون راه نداره، باید همه را کنار بذاریم بشینیم راحت. خب این که خلاف اون چیزیست که خود اهل بیت به ما دستور دادن، و خلاف اون چیزی که اعتقاد به اونها واجب است، کما این که در اعمال هم همین حرفه. مثلا بگیم که چون ما بسیاری از اوقات در استنباط احکام اشتباه میکنیم پس راهی نداریم، خب بله، کسی هم ادعا نکردی که در تمام مسائل ما راه داریم و به همه چی میرسیم، ولی باید دید اگر این راه را کنار بگذاریم چه مقدار ما خطا رفتیم، چه مقدار ضرر کردیم. این را مقایسه کنیم با این راهی که نه، راهی که خود عقل حکم میکنه، به این که مدرکات عقلی را متوجه کنید ولی به روایات و آیات با تدبر و رعایت شرایط هم اهتمام بدید تا مسئولیت شما یعنی خطای ما کمتر باشه و مسئولتر از خطا باشیم. اگر
من خیلی دیگه همینطور که فرمودید، من اینجوری فهمیدم که فرمودید که اولا این که سوال شده که حال که احتمال خطا داده می شود، پس چه راهی داریم در زمان غیبت برای وصول به حق محض؟ همینطور که فرمودن همچی فکری صحیح نیست که فکر بشه که در کل معارف راه صحیح هست که حق محض استفاده بشه. بله، چون می‌فهمید که همچه دعایی نشده، ولی راه امن برای رسیدن به اونچه که حق است راه اینه، این که مشخصه که همینطور که توضیح دادن، و اون وقت در ارتباط با به اصطلاح دو زمان غیبت که خب مثل این که همینطور که هممون الحمدلله معتقدیم وقتی زمان حضور باشه دیگه از خود معصوم که بشنوه این مطلب تمومه، در زمان غیبت قسمتی از مطالب به گونه متواتر صریح نص به گونه روشنه که هرچه بیشتر بررسی کنیم بیشتر روشنیش مشخص میشه، و به نتیجه اگر چنانچه این چنین مسائلی داشتیم که داریم، راه اینه که نسبت به اون چی که حق محض است بخوایم بفهمیم حق محض است، پیدا کنیم مواردی را، معارفی را که داریم هم که هم از نظر عقلی هیچ مزاحمتی با مستفاد از وحی نیست و هم اون چی که در وحی آمده متواتر و روشن و صریح، اون وقت انسان به طبع حال مطمئن می شود که حق محض است، یقین می کنه که حق محض است و اطمینان پیدا میکنه به حق محض است. از این بیشتر هم به فرموده ایشان دیگه تکلیفی نیست، به این صورت میشود که انسان به حق برسه.
از همه شما مهمانان ارجمند تشکر میکنم و تقاضا میکنم که با ذکر دعا خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغالي.
الغوص الغوص أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.